به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام خدمت عزیزان شنونده، همراهان خوب شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و امیدوارم که فرصت هم داشته باشید که تا حدود 35 دقیقه دیگر بشنوید بحث برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو. در این برنامه به سوالات شما درباره مسائل خانواده پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات و بیانات کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم رحمان دوست. خدمت ایشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
با نام و یاد خدا منم عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده. اگر یادشون باشه میخوایم بحث های مهارت ها رو انشالله ادامه بدیم و فرصتی که برامون باشه و بمونه به سوالات عزیزان. همینجا باز بر خودم میدونم که تشکر بکنم از عزیزان شنونده از این اعتمادی که به ما میکنن و سوالاشون از ما میکنن. انشالله دعاگو باشن برای ما که بتونیم پاسخ کشون باشن
انشالله. خب دوستان شنونده، اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته با ما همراه بوده باشید، بحثی رو که در آغاز برنامه برای ما مطرح میکردند خانم رحمان دوست درباره مهارت های زندگی بود و چگونگی ایجاد ارتباط بهتر در فضای خانواده، مباحثی در این باره مطرح شد. آماده هستیم که باز هم نکته دیگر از این در واقع حوزه رو با هم بشنویم و انشالله استفاده بکنیم.
یکی از مهارت هایی که در رابطه با زن و شوهر یا زن و مرد لازمه بدونیم بحث تفاهمه، یعنی چجوری میشه که ما مهارت ها و هنرهایی رو داشته باشیم که همدیگر رو بفهمیم.
بله.
و در واقع دریافت کنیم. من اینجا به یه تفاوتی اشاره کنم، میگن زنان و مردان در فهم، زنان بار عاطفی زیادتری رو به کار میبرن و کمتر مستقل میشن و مردان در به اصطلاح فهمشون بار عاطفی کمتر به کار میبرن و زودتر احساس استقلال دارن، بار استقلال بیشتری دارن. یعنی در واقع زنان به خاطر که درکشون ریزتره، قویتره، گاهی فهیمتر هستن از مردان. حالا این بمانه که مثلا همیشه علمم ثابت کرده فهم بدون عاطفه امکان نداره. یعنی آدم بخواد دنبال یه چیزی رو بره که بفهمه باید باشه ارتباط برقرار کنه. مثلا تو درس میگیم که اون کتابی رو بردار که دوستش داری، احساس میکنی انگیزه داری براش، یعنی بار عاطفی داره با اون کتاب و یعنی حتما برای فهم نیاز هست که انسان به ادراکی دست بزنه که اون ادراکش اونو کمک بکنه که این ارتباط رو برقرار کنه. به همین دلیل خیلی وقت ما میبینیم بار مطالعاتی خانم بیشتر از آقاست و راحت تر تونسته یه موضوع رو که مطالعه میکنه بگیره و با خودش در واقع همانند سازی کنه. مردان در واقع فهم خودشون رو به عنوان یه ابزار به کار میبرن، زنان فهم خودشون رو از در واقع ابزار به معنی که بروز بدن، مثلا میگن که ما اینجوری هستیم، آقایان این تیپ برخورد میکنن، خانم‌ها معمولا پنهان نگه میدارن و به خاطر همین توجه و دقتی هم که برای کسب این فهم ایجاد میشه باعث میشه که دیرتر برسن. یعنی سرعت فهیم شدن خانوم ها کمتر است نسبت به مردان به خاطر اون تفاوتی که گفتید. و حالا باز اینم من اینجا بگم بعد به اصطلاح به اون مهارت اصلی باز اشاره کنم، راهایی که چجوری میشه انسان یا زن و مرد ترقی اینو داشته باشن که فهم متقابل پیدا کنن. راه‌های ترقی فهم متقابل تو زندگی زناشویی از 4 جهت. 1، با هم مشورت کنید. ما کلام زیبای علی علیه السلام رو به یاد داشته باشیم، با مشاوره خودتون رو در عقل دیگران شریک کنید. پس وقتی یه زن و شوهر با هم میشینن مشاوره میکنن، عقلاشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن و خود این کمک میکنه به فهم، رشد فهمشون، آقا به خانم و خانم به آقا. به همدیگه فرصت فکر کردن بدیم. وقتی به همدیگه فرصت فکر کردن دادیم، فرد تازه دریافت میکنه چقدر میفهمه و کجا نمیفهمه. وقتی فرصت رو داشت، احساس نیاز میکنه که باید تلاش کنه که بیشتر بفهمه. به همدیگه فرصت حرف زدن بدیم. ما حرف زدن و حالا انشالله تو بحث کلامی باز من بهش اشاره خواهم کرد، تو بحث که حرف زدن منظورمون این نیست که بگیم که آقایون مثلا چجور حرف میزنن، خانوما چجور حرف میزنن، نه، یعنی فرصت ابراز وجود، اظهار نظر دادن. خانوم و آقا با همدیگه این فکر رو داشته باشن که به همدیگه فرصت بدن حرف بزنن، نظر بدن. بحث مشورت اینجا نیستا. ببینید مشورت این که بالاخره به یک جایی با همدیگه به نتیجه برسن، نه، خانوم این نظراتو داره، بذاره حرف بزنه. یا گاهی هم نه، اصلا مسئله حرف زدن تخلیه هیجانیه. میگیم چرا اصلا بحث تخلیه هیجانی اینجا میشه؟ درست باید بهش فکر کنیم. گاهی ما به خاطر محبوس کردن هیجاناتمون نمیتونیم خوب فکر کنیم. به خاطر اینکه بروز این هیجان رو ندادیم به خودمون، نمیتونیم اون چیزی که باید تمیز بدیم. پس اگر واقعا حرف زدن، اجازه دادن به این باشه که هیجان فرد تخلیه بشه تا بر راستا و اساس اون به یه جاهای دیگه دست پیدا کنه، بهتر فکر کنه، این باید اتفاق بیفته. ولی هم اینو ما میخواستیم بهش اشاره کنیم، همین که اصلا حرف بزنه فرد. چرا همیشه فکر، مثلا بارها شده مراجعین ما میگن آقا معتقده که همه حرفا رو فقط خودش بلده بزنه، خانم معتقده همه حرفا رو باید خودش میتونه فقط بفهمه. خب این حالا تو اصطلاحمون، خب اینا دیگه در واقع میخوان فقط منشون رو ثابت کنن، نه ما بسازن از این زندگی.
من فکر میکنم یعنی با توضیحاتی که شما فرمودید میشه نتیجه رو گرفت که حتی اگه واقعا مثلا مردی احساس میکنه که در اموری که حالا در زندگیش پشت سر کار داره تصمیم درست رو میتونه بگیره، اطلاعات کافی داره و اصلا نیازی به مشورت هم نداره، باز هم نیاز درسته که نیاز به مشورت به این معنی نداره که در تصمیم گیری کمکش بکنه، ولی برای ایجاد رابطه بهتر با خانوادهش نیاز به این داره که
درسته.
نظر بخواد.
کاملا درسته. ما حتی در مورد پدر مادرامون فرتوت شدن، پیر شدن، بالاخره سنی ازشون گذشته، ولی ما حرفامون حتما فکر میکنه بهتر از اوناست. ولی همین که میگیم پدر بزرگوار من، مادر عزیز، شما رام یه چیزی بگو و مطمئنم هستیم حرفاش شاید خیلی به دردمون نخوره، که حتما به درد میخوره، اعتقادم هست که میتونه به درد بخوره.
حتی اگر هم بدونی
ولی وقتی بهش میگیم حرف بزن، اجازه فکر کردن بهش میدیم، اجازه بروز شخصیتش رو میدیم، اجازه که حس کنه منم اونو میفهمم، اونم منو میفهمه، این خودش ارتباط عمیق عاطفی ایجاد میکنه. یکی دیگه از راهای فهم شدن اینه که
من این دکتری هم الان بزنم بسید، ما حتی آره خود شما یا دیگر کارشناسان مسائل تربیتی حتی میگن در مورد کودکان همین رو میگن، میگن آقا مثلا سه نوجوانی که میرسه ازش نظر بخواید باش مشورت بکنید. خب معلومه پدری که حالا در مورد مثلا این مسئله خیلی مهم میخواد تصمیم بگیره، هیچ وقت نظر اون به اون نظر اون بچه توجه برای در تصمیم گیریش نمیکنه. خود اون نفس نظرخواهی مصلحتی داره و فوایدی داره، حتی اگر اون نظرش چیز نباشه. حالا در بزرگترها، حالا مرد از خانومش بخواد نظر بخواد یا به عکس، که دیگه جای خود داره، حتما توش خیر و برکت‌های دیگر هم هست.
شما به این موضوع اشاره کردی، به این نکته فکر میکردم که ما چی نداریم که اسلام توش حرف نزده باشه، چی هست که ما نیاز داریم و اسلام از اون حرف نزده باشه. وقتی به کلام زیبایی پیامبر صلوات الله علیه فکر میکنیم که سب اصلا این تقسیم بندی های 7 ساله رو میکنه، تو 7 ساله میگه سن مشورت، سن حرف زدن، سن به کار گرفتن فکر نوجوان، سن بروز شخصیت که تو هم برای خودت شخصی هستی که من اجازه میدم تو با من حرف بزنی، من با تو حرف بزنم. همه ایناست که به هر حال این در واقع میخوام بگم یکی از راه‌های بالا بردن فهم، مشورت کردن، حرف زدن همینه. او تا وقتی حرف منو شنید و حرف من اونو شنیدم و دیگران، میدونه اینجا کم داره، میدونه اینجا نیاز به اطلاعات داره و باید کسب بکنه. به همین دلیل اشاره کردم که ما همه چیز داریم، فقط گاهی غافلیم و چون غافلیم فکر میکنیم نداریم.
شاید مناسب باشه در فرصت‌های آینده یکی دو برنامه اصلا اختصاصا درباره این موضوع، در مورد نظرخواهی. حالا چون نظرخواهی متأسفانه این گونه هست که اشتباه میکنن که خب من که در مورد این موضوع میتونم تصمیم بگیرم، مثلا آقای میخواد ماشین بخره، میگه خب نه خانم من نه اصلا میدونه تفاوت ماشینا رو با هم تشخیص میده، نه قیمتشون سر در میاره، نه کیفیتشون، چه لزومی داره من از اون نظر بخوام؟ در حالی که اگر بدونیم برکات دیگری که در این قضیه هست، فضایی که در خانواده ایجاد میشه، بچه‌ها یاد میگیرن خیلی مسائل رو و اون احترامی که در کنار این قضیه
ظاهر بین نباشیم،
بله یعنی
عمق موضوع،
بله اون در واقع عمق مسئله و جوانب مختلفشو که ببینیم، میبینیم خیلی برکات داره که ما با صرفا به این بهانه که خب من خودم میدونم دارم چه کار میکنم، محروم میکنیم خود و خانواده رو از همه اون برکات. ببخشید من کلام شما قطع کردم.
به آخرین نکته به اصطلاح نحوه رشد دادن فهم اشاره میکنم، اینکه به فکر حل مسائل و مشکلات کوچک باشیم. به عنوان فردی که به هر حال با عزیزان مراجعه در ارتباطم، بارها شده وقتی نشستیم با عزیزان صحبت کردیم، دیدیم این مشکل یه مشکل خیلی کوچولو بوده، روز به روز پیله دور اون گرفته، تنیده شده، روز به روز مثل یه گوله برف کوچولو که یه روز به یه بهمن تبدیل شده، اگر ما اونو حلش میکردیم به اینجا نمیرسیدیم. لذا همیشه فکر کنیم زمانی رو در زندگی خودمون، یه مهارت دارم به عزیزان یادآور میشم که امیدوارم خودمونم عاملش باشیم، اینه که فرصت بدیم به هم دیگه در زندگیمون مشکلات هر چندم کوچک هست، در هفته، در روز، زمانی رو به حل مشکلاتمون اختصاص بدیم. حالا ممکنه اون مشکل خرید یک کیف مدرسه برای بچه‌مون باشه و ممکن است خرید یک ماشین برای زندگیمون باشه، ممکن است اصلا خرید یک خونه بزرگ باشه، یعنی خونه به عنوان یک مسئله بزرگ. و ممکن است انتخاب یه همسر برای فرزندانمون باشه. هر چی فکر میکنیم کوچیکه، کوچیک ندونیم. هر چی به عنوان مشکله، به خود اصل مشکل بپردازیم. نگیم چون این مسئله به دو به اضافه دو چاره پاکش کنیم، بریم 365,000 رو ضرب در 5,000 بکنیم، اون مهمه. نه، همون کوچولا رو اگر حل کنیم به این بزرگترا هم میتونه پاسخ بدیم. و در رابطه با فکر اینم باید داشته باشیم که حتما حافظه با فکر خیلی ارتباطش نزدیکه. هرچی حافظه قوی تری داشته باشیم، فکرهای فکر بکر یا در واقع فکر پخته شده و عمیق‌تری رو ارائه میدیم. وقتی که افراد فکر میکنن خوب پاسخ نمیتونن بدن، به این حساب نذاریم که حتما حافظشون ضعیفه. میخواستم این نکته رو از این ورشم بررسی کنم، به این موضوع برسانیم که هرچی آدم از یه سری مسائل دورتر باشه، کمتر میتونه قضاوت روش داشته باشه. شما مثال خوبی زدید، وقتی که مثلا بازی فوتبالی میشه، پدر با دو تا پسر میشینه تو خونه، حالا مثلا مادر تنهاست تو این خونه، وقتی همه دارن اظهار احساسات میکنن و یه سری اصطلاحاتی رو در مورد فوتبال به کار میبرن، برمیگردن به مادرم یه نگاهی میکنن، همین تایید مادر یا تکذیب مادر در اون مورد خودش رشد بهش میده، حافظش قوی میشه، فردا میخواد در همین مقدار حافظه نیاز داره، همین که بتونه همراهی با فرزندانش و خانوادهش داشته باشه. سهل. حالا این مسئله رو شما بستش بدید، گسترشش بدید، ببینید در چه مواقعی انسان میتونه حافظه رو، یکی از راهای رشد حافظه رو میگن تکراره، بار رو بر ذهن فشار آوردن تا حافظه به کار بیفته، اینا هست. و به همین دلیل ما میتونیم از اینجا به بحث تفاهم یا همون مهارت زندگی هم برسیم. فکر میکنم تا همین مقدار زمان اجازه بدیم باشه.
بله، سوالات عزیزان برسیم. بله، بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، باز هم بحث مهارت های زندگی رو پی خواهیم گرفت. برای خود من که خیلی بحث قابل استفاده ایست، امیدوارم که شما عزیزان هم استفاده بکنید. به سوالات شما بپردازیم. اولین سوال آماده پخش رو همکاران هم برای ما پخش میکنند.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من دختری دارم الان 18 سالشونه. بعدن این بچه زمانی که به دنیا اومد تقریبا یک ماهه بود. این بچه رو انگاری که انداخته تو آب جوش پوستش در اومده بود. تقریبا الان 18 سالش هستش، این بچه الان مشکل تقریبا تو بدنش هستش. من خیلی اینو دکتر پوست و اینا بردم، ولی این بچه هنوز درمان نشده. بدن جوری هست الان تقریبا 6 سال 7 سال هستش که میبینم که دندوناشو میکشه شبا به هم دیگه. خیلی دکتر بردم، دارو ایمپرامین نمیدونم، تا تقریبا یک ماه پیش همش دارو میخورد ولی دیدم درمان نشد دیگه، خودش گفت من فایده نداره. حالا دارو اعصابو قطع کرده، تمام دستاش دو مرتبه این ناراحتی قبلی شده. خواستم اینم برای این دندون کشیدن هم برای سر اعصاب و روان میشه یا مثلا مشکل پوستیش شده پیدا کرده، خواستم یکم درباره این صحبت کنم. ممنون میشم.
خب حالا به هر حال تاثیر این گونه مشکلات احتمالاً روحی بر برخی رفتارها مثل مثلا دندون قروچه، حالا اصطلاح علمیش چیه؟ ما میگیم دندون قروچه. خب بفهمید چه توصیه‌ای.
ببینید اصلا خود این که ایشون به دنبال این سری مسائل به عنوان یه حالت بیماری از خودش داره بروز میده، به عنوان دندان، حالا سایش دندانی، حالا دندان قروچه، خب خیلی میگن اثر روانی داره، یعنی دلیل دندان قروچه رو اثر روانی میذاره. بعضی هم خب میگن نه، یه نوع غذاهای استفاده میشه که شب تاثیرش اینو میذاره، که حالا نمیدونم در مورد ایشون چجوری حسو کرده. اما اینکه ایشون داره میگه من دختر 18 سالم رو بعد از این مدتی که این ناراحتی پوست رو پیدا کرده همچنان دارم دکتر میبرم، من فکر میکنم دکتر داره کار خودشو میکنه، ولی اضطراب مادر، دلنگرانی و دلواپسی مادر خودش بزرگترین عامل تاثیر منفی رو در اثرگذاری این داروها داره. اینو فراموش نکنیم، داروهای اعصاب و روان
در طول یک عمر، چون گفتم به دنیا اومد این مشکل داشت،
میگم 18 سال عرض کردم. بله. در طول این 18
سال. بله.
ببینید این چیزی که الان تو داروهای روانی، مثلا الان شما سرما خوردی دارو استفاده میکنی، میگن مثلا غذای ترش نخور، نمیدونم سرما مجدد بهت نخوره، مثلا این میوه رو نخور، یعنی یه سری چیزهایی است که وارد بدن بشه تاثیر اون دارو رو از دست میده. تو داروهای اعصاب و روان حالا اون بحثش جداست، میگن اگر تو این دارو رو بخوری، اگر بازم هرس و جوش بخوری عصبی بشی، تأثیر نداره. میگن اگر تو این دارو رو بخوری استرابت باشه، باز تأثیر نداره. یعنی همونطور که او دارو رو سیستم فیزیولوژیکی یا بدنی جسمی فرد میخواد تأثیر بذاره، هر چیزی هم که بخوریم اونو مختل بکنه تأثیرش از دست میده. از این ورم رو داروهای روانی همونطور که میخوایم رو روان فرد تأثیر گذار باشه، اون چیزی هم که مخل به اصطلاح این آرامش روان هست، اونم تأثیرش از بین میره. خواهر خوب ما، شما که دارید دخترتو درمان میکنی، در تمام این درمانی که رو بچه داره انجام میشه، از نظر حالا چه پوستی، بدنی، جسمی و همچنین از نظر روانی شما استرابت، نگرانید، ناراحتید، این که چه دخترمه، چی میخواد بشه آینده. بدبختانه ما این فکرم داریم که من واقعا متاسفم به این موضوع بخوام اشاره کنم، ولی ناچارم، این که آینده کی اینو مثلا میخواد انتخاب بکنه، چون پوست این قرمزه آیا مثلا مورد دلخواه واقع بشه. و همش به ظاهر و صورت، نه به سیرت و باطن، این به این نمیاندیشیم و همینم هم داریم القا میکنیم به بچه‌مون، القا میکنیم که تو آینده اینجوری داره رقم میخوره. من اول همه از این مادر میخوام خودتو آرامش بهش بده، خودتو آرام.
جلوی دخترشونم نگن این انتقال پیدا میکنه، این استرابی که در مادر
دیگران که انتقال پیدا میکنن، مثلا خاله میفهمه، دوست میفهمه، اونا که جای خودشون نقشو دارن بازی میکنن. ما هم نمیتونیم همه آدما رو کنترل کنیم، ولی این مادر که بزرگترین پشتوانه امنیت روانی این دختر میتونسته باشه، این خودش از همه بدتره. حتی تو کلام خانم تو تلفنش معلوم بود چقدر استراب داره. با این صحبت خواهشی که از این مادر داریم که اول خودتو آرام ببخش، خودتو آرام کن. این که حالا این اینجوری شده، شما که سهل انگاری نکردید، یعنی به هر حال یه وقتی آدم وجدان دردم میگیره، خب شما ندارید، حالا به هر دلیل این بچه اینجوری شده، اولا دارید دنبال درمان داروش میرید، حالا دکتر رو عوض کردید یا باز بکنید یا هر کاری میخواییم بکنید، چیزی که من میتونم پاسخ بدم، من نه دکتر پوستم و نه میتونم تجویز داروی برای شما داشت باشم، این چیزی که به کار من و به حرفه من برگرده، این که مادر گرامی اول از همه به آرامش روانی خودت فکر کن، دومی که استرابت و استرست رو به بچه منتقل نکن، سومی که تا اونجایی که میتونی اطرافیان رو آرامش ببخش از اینکه نباید به این بچه به دیدی نگاه بکنن، چهارم این که به ظاهر بچه خیلی نپرداز، به صورت ظاهرش فکر نکن، به سیرتش، این که تو چقدر خانومی، تو این که چقدر تو خوب میفهمی، این که چقدر تو با ایمانی، این که تو چقدر با وجدانی، اینا رو خیلی ها ندارن، حالا یه پوست دست و یه پوست صورت. میدونم ایشون خواهد در پاسخ به ما بگه که با مردم و با جامعه چه کار کنم. ما داریم اول فکر سلامت فرزند ایشون میکنیم، بعد با آدمای دیگه کار داریم.
درسته.
در مورد این مسئله دندان قروچه من فکر میکنم اصلا یکی از عوامل روانش همین حرفایی بود که ما زدیم، همین ارتباطایی که مادر داره، به هر حال برخوردایی که داره میکنه و تاثیر خودشو میذاره.
این نشونش هم این میتونه باشه که ببینید ایشون گفتن از بچگی این مشکل پوست رو داشته و درمان میکردن. خب تا بچه تر بوده و خیلی متوجه برخی قضایی نبوده، کمتر هم این استرس ها رو متوجه می شده که اصلا این نگرانی ها بابت چیه. گفتن 6 ساله، یعنی تقریبا از 12 سالگی این حالت دندان قروچه رو ایجاد شده درش. خب
درست از اون زمانی که شکل ظاهری برای همه ملاک
بوده، یعنی دقیقا اون انتقال پیدا کرده که این من زشتم یا من مشکلی دارم، پس آیندم فلانه و باعث ایجاد استراب و نگرانی شده. چه فرمایشی؟
در حال من معتقد بودم در جمع مادر این مسئله مطرح بشه و پیشنهادم میدم این خانم خودش و بعد از خودش هم که چند بار مراجع خود عزیزشون دخترشون مراجع کنن، با یه نفر بشینن حرف بزنن، شاید اصلا این بچه با کسی حرف نمیزنه، شاید خود همین فرو بردن، تو سوال قبلی گفتم فرو بردن این هیجانات باعث میشه به این شکل بزنه بیرون، چون میدونید پوست یکی از اون موازه است در بدن انسان که به این عوامل روانی خیلی زود تاثیر میده. مثلا امروز مراجع شما میاد به عنوان یه انتخاب همسر میشینه صحبت میخواد بکنه، خیلی معموله، میره بعد دو ماه دیگه که میاد انقدر استرابش بالاست که احساس میکنه آدم رنگین پوست این دو طفلک، یعنی بلافاصله واکنششون میده. لذا اینم دقت داشته باشن و بر اساس ان شاء الله اقدامات صحیح انجام بدن و با یه مشاور حالا یا با یه فردی برای آرامش خودشون حتما اقدام کنن.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. سوالی مطرح کردن یکی از برادران شنندمون، سوال خیلی حالا شاید به هر حال خاصی هم از یه جهتی، چون صداشون کیفیت نداشت، پارازیت زیادی داشت، من گفتم قرار شد که سوال رو من بخونم و پخش نشه صداش. سوال کردن گفتن که برادر من با خانواده ازدواج کرده که خانواده بسیار خوبی هستن و خانواده مذهبی هم هستن، حالا برادرم به من پیشنهاد میکنه که بیا خواهر همسر من رو انتخاب بکن و سوال کردن که آیا به لحاظ اجتماعی این اشکالی نداره، مشکل خاصی ایجاد نمیکنه که ما دو تا برادر در واقع با هم حالا به تعبیر ما باجناق باشیم.
نکته مهمی که اینجا مطرح میکنه، ببینید ما نه به برادر اینجا باید گوش بدیم، نه به خانواده همسر، نه به هیچ کی. ایشون خودش معیاراش چی؟ آیا معیار در مورد خواهر خانم پیدا میکنه یا نه؟
در تعریفی که کردن معلومه که پسندیدن، چون گفتن خانواده بسیار خوب مذهبی.
ببینید خانواده بسیار خوب مذهبی، ما میخوایم با دختر زندگی کنیم.
درسته.
خب ایشون بله یه چند پله جلوتر رفتن، دیگه نیاز به تحقیق مجدد ندارن که خانواده رو بشناسن و باعث میشه که به هر حال
شناخت
بیشتری بشن. ولی اون فرد، یعنی اون خانوم که خواهر این به اصطلاح زن برادرشون هست، با معیاراش از نظر ظاهری از نظر اهداف هماهنگ هست یا نه، این نکته. حالا فرض بر این بذارن که ایشون کاملا همه چیز درست بود، معایبش هم من خدمت ایشون میگم. البته بیشترین معایب این نوع ازدواج ها در دختر و پسر بودنه، یعنی به اصطلاح آقای میره خانومی رو میگیره، بعدن این خانوم بعدن میشه عروس یکی دیگه، مثلا یه دامادی از اون خانواده میاد و یک عروس. این تبعاتش از نظر رفتاری بیشتر از این مورد اینجوری بوده. اما یه چیزی رو باید فراموش نکنیم، یادمون باشه در کوچکترین، حالا اختلافم بگم شاید اغراقه، در هر اختلافی که بین این خانواده میفته، خانواده ایشون هم درگیر خواهد شد. برادر ایشون با خواهرش ناسازگاری پیدا بکنه، خواهر ایشون خانم ای آقاست. یعنی به هر حال مادرم مادرت، خواهرم خواهرت، اینا پیدا میشه. وگرنه موارد فراوان شما داریم که بسیار خوب بوده. البته بله و موفق. بعضی هم یه به اصطلاح نمیدونم چی اسمشو بذارم، خرافاتی هم کنارش مطرح میکنن که همچه چیزی خوب نیست، بالاخره ضربه میخوریم. حالا اونو بذاریم کنار، ولی واقعیت اینه که به هر حال این نوع زندگی ها، مثلا اگه شما از دوتا قریبه دوتا خواهر گرفته باشین، هیچ وقت اختلافشون رو اونو تاثیرگذار نیست.
آره.
ولی خیلی مثبتش هم گفتیم، خانواده ها خوبن، نمیدونم ارتباط ها خوبه و ولی این مورد رو نمیتونیم. اگر آقای بزرگوار، برادر عزیز، شما آدم منصفی هستید، شما آدم کاملا به اصطلاح منطقی هستید، سر از ناسره تشخیص میدید، یا خانمی که میخواید انتخاب کنید همین خصوصیت داره، هرچم اختلاف بیفته شما هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. اما اگر از بحث منطق و این حرفا بیان بیرون احساس بخواد دخالت کنه و تاثیرگذار احساس باشه، چرا حتما زندگی شما آفت خواهد داشت.
بله، تو بحثی که همیشه موقعی که بحث ازدواج و معیارهای ازدواج اینو پیش میاد، این نکته گفته شده، حالا بعد نیست اینجا هم یادآوری بشه. و اونی که برخی از ملاک‌ها و بحثا که تو این حوزه مطرح میشه، به هیچ عنوان به این معنا نیست که حالا اگر کسی این شرط یا این ویژگی رو نداشت شایستگی ازدواج نداره، بلکه موضوع این است که باید توجه داشته باشیم که این ویژگی مشکلاتی رو در پی داره که به طرف باید آگاه باشه. وقتی با آگاهی قدم میذاره به این عرصه، ممکن بتونه از پیش در واقع تدابیری بیاندیشه که مشکل حل بکنه، خودش آماده بکنه برای این. حالا اینکه شما میفرمایید در واقع باید آماده باشن که این جور مسائل در این نوع ازدواج ها
احتمالش بیشتر است نسبت به زندگی.
بسیار خوب، سپاسگزار هستم، برای شما روزی موفقیت میکنیم. خب سوال تلفنی دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من یه پسری دارم، تازه رفتم 18 سال، خیلی دچار مشکلم با اخلاق رفتارش، همش داد بیداد میکنه، دوست داره اون کاری که خودش میخواد انجام بده. درباره این صورت شستن اینا هنوز ما مشکل داریم، هرچی بهش میگیم دست صورتتو بشور صبح که بلند میشه اصلا دست صورتشو دوست نداره بشوره، همینجوری بره سر کارو بیادش. قبلا ما یه دوچار مشکلاتی برای خانوادهمون بوده، حالا دیگه حل شده، مسئله حل شده، ولی خب این بچه هنوزم دوچار عصبانیت و اصلا یه حالتایی داره، نمیدونم باهاش چه جور رفتار کنم.
بله، فرزند چندمتون هستن؟
اولن.
بله، از ابتدا این به قول معروف حالت ها رو داشتن یا اینکه؟
نه خوب بودش، تا 12 سالش بود خوب بود، خیلی مظلوم بود، مثلا هر چی بهش میگفتم گوش میداد، ولی الان نه، اصلا دوست نداره حرفای منو گوش بده. انگار یه حالتی داره احساس بزرگی کنه، اون حالتو داره، ولی خب منم درک میکنم این حالتو، ولی خب نمیدونم چجوری باش رفتار کنم که اینقدر غرور نداشته باشه.
بله، فرمودین که مشکلاتی تو خانوادتون بوده. بله. مسائل خانوادگی بوده بین پدر و مادر؟
بله، درباره پدرشون بود، حالا دیگه نمیبینم پدرشونو، خیلی اول با پدرشون مشکل داشتن، اذیت میشد، مثلا کتکش میزد، پدر خودش هم بودا، مثلا نه که ازدواج دیگه داشتم نه، ولی خب خیلی با هم مشکل داشتن. پدرش خیلی اخلاقش بد بود، با این رفتاره بد داشت، حالا نمیدونم چه کار کنم باش. اونم رفته الان نیستش، معتاد بودن، گذاشتن، رفتن، کتکش زیاد میزد.
بله، تنها فرزندتون هستن یا بچه دیگه هم دارین؟
دارم، یه دونه دیگه دخترم دارم.
بله، اون این مشکلات رو نداره؟
نه، انقدر راحتم باش، اصلا خیلی اتفاقا منو درک میکنه، یه احساس مسئولیتی داره اتفاقا، تا برادرش میاد سریع مواظبه باش، رفتاره خوبی داشته باشه که منو اذیت نکنه. خیلی اتفاقا دختر داناییه، ولی نمیدونم چی رفته، چرا این کارا رو انجام میده.
بله، وضعیت درسشون به چه صورت هست؟
نخوندن دیگه، 12 سالگی میگم درس میرفت مدرسه، مدرسهشون هم چیزی خوب نبود، من دچار مشکل بودم با مدرسهشون، میرفتم مدرسه‌م اطلاع میدادم ولی موفق نشدم که اون مدرسه یه جوری روشش باشه که این بچه تحت تاثیر قرار نگیره، چون اصلا این فوش بلد نبود، تو مدرسه یاد گرفته بود. می‌خواستم مدرسه‌شم عوض کنم که میگم با این رفتار پدرش نتونستم هیچ کاری برای این بچه انجام بدم.
با دوستان دیگه‌شون به چه صورت هستم؟ رابطه‌شون با دوستاشون، با آشنایان دیگرتون؟
دوست داره رفت اومد کنه با دوستاش، دوستایی که به خصوص کارهای خیلی مثلا شرورباجی میکنن، دوست دارن تفریح برن، اینور اونور برن، خنده و این چیزا باشه، خیلی دوست داره. ولی نمیدونم، من موافق نیستم با اون دوست راه بره.
بله. خیلی ممنون.
خب سوال قبلی مفصل بود و خب مشکلاتی هم اشاره کردن که تأمل برانگیز هست. من چند تا نکته دوست دارم توش تاکید بشه تو پاسخ شما برای مسائل. یکی ارتباط این مشکلات رفتاری آپسرشون با مسئله پدرشون، چون به هر حال پسرها به نحوی یه رابطه خاصی با پدر دارن و یا از نظر الگوپذیری یا وقتی پدر در کنارشون نباشه احساس خلأ ممکن بکنن، احساس بکنن پشتوانه ندارن. حالا نبودن پدر یک مسئله، نبودن پدر با این ویژگی مزید بر علت هست، و اینکه حالا سوء رفتارهایشون رو ایشون الان به در شرایط فعلی ما هستیم و این شرایط چه باید بکنن، و یه اشاره هم بفرمایید بین به مسئله که ایشون یه مقایسه کردن بین این پسر و اون دختر، آیا فکر می‌کنین چه تأثیری تو زندگی میتونه داشته باشه؟ بله
بله، من اینجا یه نکته رو ابتدا بگم. البته همین که یه مادر یا پدر برمیداره زنگ میزنه که مشکلش رو حل کنه، یعنی این که میخواد بگه که من استیصال پیدا کردم، مستصل شدم، یعنی اعتراف به اینکه نمیدانم، کمکم کنید. این حالت خوبیه ولی بعضی وقتا خیلی دیره، خیلی دیر. همه کارا رو انجام میدیم به عنوانی که پدر مادریم، درستم انجام میدیم، هیچ اشکالی هم تو کارمون نداره. از اون برم بچه همون هم میگن شما نسل قبل ما هستید، ماها رو درک نمیکنیم، ما همه چیز درست میگیم، و در واقع هیچ کدوم حاضر نیستیم عقب نشینی کنیم و بپذیریم که نیاز هست ماها با هم بشینیم به جایی برسیم. هر کی راه خودش رو میره و لذا گاهی این راه ها خیلی زود دو شاخه میشن، هر کدوم از هم جدا میشن. به هر حال رفتار تربیتی که این پدر داشته، خب پدر معتاد بوده، میفرمون باد کتک میگرفته بالاخره بچه‌شو، اینا همه تو ذهن بچه میمونه. مگه میشه تو روانه یه بچه‌ای تو سن این سنی که دارن میگن تاثیرگذار نباشه؟ اینا همه یه سری عقده‌هایی است که تو ذهن بچه به عنوانی که مرد بشه، خودش هم پس فردا شد یکی از اونا بشه. دیدی من این کار بابا میکرد، ما همه موش میشدیم زیر دستش، هیچ کاری نمیکردیم، خب منم میخوام قدرتمند باشم. شاید اصلا فردا اولین کاراش رفتاری همون پدر باشه، الگوسازی که خودمون کرد. یا اینکه اصلا شاید همسالانی که برای خودش، دوستانی که برای خودش انتخاب کرده تو محیط کار، که نگفتن کدوم محیط کار، چون بعضی محیطا خودش اصلا آفتخیز هست دیگه، و امکان داره این اصلا دنبال این موضوع باشه که شاید هم اصلا به اعتیاد کشیده شده باشه. ببینید الگو داشته، از لحظه که چشمشو باز کرده حتما شیوه های استفاده از یه مواد افیونی رو دیده تو خونه. اگرم حتی ندیده، مدام مادر به عنوان پدر ناموفق، پدر بد، پدر چی که معتاده، الگو برداری های ذهنی رو برای خودش داشته، حالا اگه در چشم ظاهرش و سرش ندیده باشه.
یعنی در واقعی رو واکنش منفی. یه به جایی که بگیم او بده
نکنه،
آره. در واقع میره به همون.
البته علت شاید یکی از وقت حرفا این باشه که اینا بعضی وقتا اصلا خب به هر حال میگن چی شد، این چیه که اینجوریه، این اصلا کنجکاوی به اینجا بکشونتشون که پدری که چی کشید تا اینجا به اینجا رسید. بعضی هم بگن اصلا کنار اون نمیرم تا چون ما یه مقدارم تو بحث اعتیاد با تردید این نظر هست که ژن داره و تو بعضیا این الان میتونه پدر انتقال دهنده باشه به این فرزند. تو خودکشی مثلا میگن ژنش هست، تو وسواسی میگن، حالا اینا تو بحثای علمی من نمیدونم حالا تا چه حد میشه به اصطلاح دست یافته‌هاش اعتماد کرد. این صحبتی که این خانم میکردن که در رابطه با فرزند، خب اینا همه رو ما باید بذاریم کنار هم دیگه. و از صحبتشون همطور هم که شما فرمودین اشاره میشد که یه مقایسه تو خونه داره میشه. خب معلومه مادر از پدر خیر ندیده، به عنوان یه کسی که زندگیشو آتیش داده، حالا هم تمام تکیگاهشو کرده فرزند، حالا دوست داره از این فرزند برای خودش یه تکیگاه بسازه، دوست داره امنیت روانی اون احساسات و عواطف مادران فرزند یا پدر فرزند اون نسبت به مادر یه جوری باشه که اون حالتاشو پر بکنه. این مادر خیلی دوست داره از این فرزند یه فرزند مطیع برای خودش بسازه، چون هیچ وقت رنگ اطاعت و مطیع بودن رو تو زندگی ندیده، همیشه بر قلدری زندگیش حاکم شده برش و اونو دیده. خب پسرم نمیخواد بپذیره، پسرم هم توی که گفتم اون موارد قبلی هستش. بله. از این ور دختر و مادر متکی شدن به امکان ارتزاق روزی این فرزند. خب چه کار باید بکنن در یه شرایطی هم که هی میخوان با این ور برن؟ ببین اصطلاحی که جوونا به کار میدن، گیر بدن مثلا. خب با دوستاش میره بیرون، چه دوستانی نمیدونیم، میدونه با بابا بالای سر نداره، میدونه مادرم آنچنان جرأت و قدرتی که بخواد حسابی دریافت کنه کجا میره نداره. اینا همه زمینه‌های جولانگاه منفی برای او فرد ایجاد میکنه. چقدر خوب بود اینجا یه دایی، یه عمو، یا حالا هر کی که فکر میکنن به عنوان بزرگ با این بچه ارتباط برقرار میکنه. و یه چیزی هم فکر میکنم که اشتباهی است که متاسفانه مادرها در غیاب پدر به فرزندان بزرگ میگن، این که تو پدر ما شدی، تو پدر خواهرتی، تو مثل پدری، هی میخوان اون چیزی که نیست به اون بگن هستی. خب آیا اون ظرفیتو داره اینو بپذیره؟ و این ظرفیت کاذب گاهی اونو به قلدری و زورگویی میندازه. نه، یادمون باشه اونا فقط برادرن و برادر بزرگترن و فرزندیست بر ما که احترامی که باید از ما داشته باشن و به تناسب اون وظیفه‌ای که داره، زحمتی که میکشه، مقدار سنی که داره، ما هم از اون انتظار داریم. ما متاسفانه گاهی میم با این الفاظ یه پدر دوم مستبد و گاهی هم خدای نکرده معتاد برای خانواده میسازیم.
درست.
شاید جرائد رو بررسی کنی تو حوادث میبینی چقدر اتفاق افتاده که پسری با همین شیوه شده قاتل مادر، شده مثلا فرض کن برهم زننده زندگی خواهر. چون همیشه اگر باز عزیزان شنونده یادشون باید، ما یه تلفنی هم یادم میاد اینجوری داشتیم که پسر احساس میکرد همه کاره خانواده است و همش هم تکلیف به این میکرد که خب چون پدر که نیست منم، این منه رو این مادر ساخته، این منه رو دیگران عمه ها ساختن، عموها ساختن.
بله.
که اینا اشتباهه و این تبعاتی که هست. لذا به این مادر میگیم امکان این به اصطلاح توقعاتتو بیار پایین، معتدل کن، یواش یواش اونم احساس کنه همون پسر خانواده است. از اطرافیان کمک بگیری ببین این با چه کسایی ارتباط داره، شاید خدای نکرده به هر حال راهای خوبی نمیره. نکته سوم، یه نفرم پیدا بکنه که باهاش دوست بشه، رفیق بشه، سعی کنی ارتباط و الفت بین این خانواده مجددا برقرار بکنی.
خانم رمانوس، دوست اول صحبتشون اشاره کردم، نکته برای من تأمل برانگیز بود، اینکه گفتن ما قبلا در خانواده مشکلی داشتیم و الان دیگه نیست. نمیدونم آیا این اثر اونه یا با اینکه اون مشکل دیگه نیست. بعد که توضیح بیشتر دادم معلوم شد که اون مشکلی که بوده و دیگه نیست پدر بوده. یعنی در واقع احساس من احساس میکنم ایشون فرض بر این گذاشته حالا که دیگه پدر در خانواده نیست پس مشکل حله.
نه، این من برداشتم این نبود. من برداشتم این بود که این پدر به خاطر اعتیادش ارتباطای نامناسب با افرادی داشته، به خاطر اعتیادش افرادای نابابی وارد خونه می کرده، به خاطر اعتیادش شر و جنجال و ارتباط بد و کتک و کتککاری بوده.
بله.
من به پدر بر می گردونم.
همین، من به پدر عرض میکنم.
به خاطر اینکه حالا این پدر نیست اینا کم شده.
کم شده. یعنی درسته این نبودنش آیا منخودش مشکل دیگری نیست که جای اون رو بگیره؟
بله. ببینید ما بین بد و بدتر قرار گرفتیم. خیلی بد بود پدر اونجوری بود. خیلی بد هست پدر نیست. تأثیرات میذاره. ولی خیلی بدتر بود که اونا بود.
درست.
ما میخوایم بین این دوتا جمع کنیم. وگرنه خوب و بدی نیست این جریان که بخوایم مقایسه انجام بدیم.
درسته. بعد با توجه به اینکه ایشون گفتن از 12 سالگی این سوء رفتارها شروع شده. الان 18 سالشون هست فکر می‌کنید حالا با گذر سن از این دوره نوجوانی بگذرند
خوب بشن،
تغییری ممکن است صورت بگیره؟ یا اینکه ایشون تحمیل خاصی لازم بچینن برای گذر ایشون از این مرحله؟
من عرض کردم دیگه با سه تا راهکاری که دادم گفتم شاید کمک بشه که این بدتر نشه.
درسته.
چون الان اینا هر چی سنشون میره بالاتر، اگه همین شیوهی که اجرا کرده و داره میره جلو، میدونه پس مردتر شده، قدرتمندتر شده، از همه بدتر. اشاره کردم دست خانواده زیر سنگ این پسره، یعنی نون بیار خون است، اینجور که از این تلفن ما برداشت کردیم.
لااقل اینجوری بشه الغا میشه.
لااقل الغا میشه. به خاطر همین به قول خودمون یه فرمانده میدونه خودشو دیگه. یعنی من مطمئن هر راهی هم برای هیچ کس بهش حق نداره حرف بزن.
بسیار سپاسگزارم از شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. عزیزان شنونده، اگر مایل هستید که سوالتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی درباره شیوه اداری برنامه و موضوعات مطرح در برنامه دارید، این شماره تلفن و این نشانی رو به خاطر بسپارید: 29 10 551 و 552. همکارانم در روابط عمومی رادیو معارف صدای شما رو ضبط میکنم، به دست ما خواهند رسوند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. شماره تلفن 30553 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه یا همون SMS هست که با حروف لاتین تایپ خواهید فرمود و به دست ما خواهد رسید. از سرکار خانم رحمان دوست بسیار سپاسگزار هستم. از همراهی شما عزیزان هم همینطور. تا فرصت دیگری و پرسش و پاسخی دیگر، خدایا رو نگه دارید.
تو را مثل شقایق آفریدن، تو را